بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مباحثی مطرح شد در ارتباط با توحید، جبر و اختیار و مسائل دیگر. به مسئله اعجاز رسیدیم. در مسئله اعجاز هم تقریرهای مختلف برای اعجاز، ولی نزدیک به یک دیگر از تفاسیر گوناگون صحبت شد که اعجاز چیست و نیز کیفیت دلالت اعجاز برای رسالت و نبوت هم گفته شد، بحث شد. و اعجاز قرآن کریم در چه جهت است مورد صحبت بود. در این مورد عرض شد که قرآن کریم معجزه است که نمی توانند به مانند آن بیاورند و تحدی کرده از قرآن کریم به این مسئله، نه به مانند کل قرآن و نه به مانند 10 سوره از سور قرآن و نه به مانند 1 سوره از سوره های قرآن که گفته شد. حالا جهت اعجاز چیست؟ عرض شد که جهت اعجاز مسائل مختلفی گفته شده. بعضی جهت اعجاز را صرف گفتن. اشاره شد به این بحث که قرآن کریم این که معجزه است و نمی شود به مانند آن بیاورند، نه از باب این است که در توان بشر و قدرت فکری و ذوقی بشر آوردن به مثل 1 سوره هم نیست، بلکه خداوند مانع می شود از این که کسی چنین کاری را بکند، نمی گذارد. اینو گفتن صرف، که گفته شد بطلانش، عدم صحتش حدودن روشن است، چه این که خود آیات شریفه قرآن سخن این نیست که خدا مانع میشه، بلکه اعلام به این گونه است که به گونه این مطالب نمیتواند بشر بیاورد و بشر عاجز است و عاجز هست از ظهور آیات، بلکه نصوص بعضی از آیات استفاده میشود که یعنی این محتوا و این مضمون و این فصاحت و بلاغت و مطالب مختلف و محتوای خاصی که دارد به گونه ایست که بشر عاجز است که به مانند یک سورش هم بیاورد. این بحث ها نسبتاً به تفصیل هم بحث شده، حالا ما در حد اشاره هستیم به این مباحث. کل این مباحث رو در تفاسیر که مراجعه کنید به تفصیل آمده، در تبیان مرحوم آقای خویی هست، المیزان مرحوم آقای طباطبایی هست، الهیات جناب آقای سبحانی هست و دیگر از تفاسیری که از قدیم و جدید نوشتن به نسبت این مطالب را به تفصیل آوردن که ما حالا در حدی که مناسب به نظر می رسد صحبتشو داریم. در هر حال گفته شد که این کتاب معجزه است از جهات مختلف. فصاحت و بلاغتش معجزه، مطالب علمی تکوینیش معجزه، مطالب مربوط به اخبار از غیبش معجزه، مطالب مربوط به قوانینی که برای بشر وضع شده است در جهات زندگی و معیشتشون و معاملاتشون و رفتارشون معجزه، مطالب اخلاقی و کیفیتی که در این کتاب هست معجزه، از جهات مختلف معجزه و از جهت فصاحت و بلاغت هم معجزه، که در ابتدای کار به خاطر اینکه عرب اون زمان در جهت فصاحت و بلاغت قوت فوق العاده‌ای داشتند، بیشتر در جهت فصاحت و بلاغت میخواستن به معارضه برخیزن که اون هم نمیشد و امکان نداشت. و از همه این جهات این چه این است که نمیشود با قرآن معارضه کرد. بعضی خواستن در طول تاریخ که معارضه کنن، از امم مختلف به مقداری که نقل شده در تواریخ، چیزی که به عنوان معارضه آوردن به محض این که انسانی که ورودی داشته باشد در مطالب و در بیاناتی که ارزشی برای اون بیانات هست، به محض برخورد با اونچه که به عنوان معارضه گفتند، در اولین نگاه و اولین توجه و برخورد بطلان مشخص است، چه این که اصلا قابل نسبت نیست تا بخواهد حالت معارضه اصلا پیدا کنه، که حالا بعضیشو نقل کردن و در همین کتب مختلفی که عرض کردم ذکر کردن بعضی از این مسائلی را که به عنوان معارضه گفته شده، که حالا یکی دو جمله شو عرض میکنم که در همین تفسیر المیزان هم آمده، در الالهیات هم هست، در تفسیر البیان هم هست، در تفاسیر مختلف آمده. حالا به عنوان نمونه بعضی از چیزهایی که خواستن به عنوان معارضه گفته باشن، از جمله عباراتی است که از مسیلمه کذاب از اون گفته شده و از اون رسیده. در مقابل سوره فیل اینجور معارضه کرده، گفته است الفیل مل فیل و ما ادراک مل فیل، لهو ذنب و بیل، دومی داره که مثل یک چوب، این تأثیر گذار است و میتواند که کار صورت بده، و خرطومون طویل، این عبارت است که آورده در ارتباط با مقابله با صورت فیل، که خب مشخصه در اولین برخورد انسان همون خندش میگیره که این چجور عباراتی است و و چجور جنونیست به این مقابله برخواستن. بعضی از نصارا اونها هم همت کردن که معارضه ای داشته باشن، که خب واقعیت مهمیست که اگر چنانچه به قدر یک سوره کوثر بتوانن با همه امکاناتشون معارضه ای داشته باشن، دیگه جنگ ها و توطئه ها و خودشونو به زحمت انداختن ها و مسائل دیگری که الان هم هست از طرف دشمنان اسلام، همه اینها با آوردن یک سوره کوچکی مثل سوره قل هو الله لزوم نخواهد داشت. چون اگر این معارضه بشه، اعلام میشه از نظر علمای اسلام که قرآن پوت شد و نتوانستند و نمیتوانند. اون وقت در این حال زحمت کشیدن، کاری که کردن در این مورد در ارتباط با معارضه با سوره فاتحه، نصرانی ها بعضی از نصارا اینجور معارضه کردن. این سوره حمد که به واقع بسیار بسیار فوق العاده است، این الحمدلله رب العالمین، یک مقدار که دقت بشود چجور مطالب متنوع در این حال مرتبط با یک دیگر، نظم خاص از هر جهت معجزه هست، اون وقت در قبال این سوره فاتحه اونچه که آوردن بعضی از نصارا اینه: الحمد للرحمن رب الاکوان الملک الدیان لکل عباده و بکل مستعان اهدنا صراط الایمان اهدنا صراط الایمان. اینو به جاش آوردن. وقت باز این چیزی که بعد از نصارا آوردن خب فرق داره با اونی که مسیلمه کذاب، اون که از اول آدم خندش میگرفت، این عبارت خیلی خودش خنده ای نداره، ولی در مقام مقایسه مشخصه که اصلا قابل نسبت نیست. هر حال بس نتیجه این شد که خیر، این کتاب مقدس از جهات مختلف و از جهت فصاحت و بلاغت هم اعجاز داره و معجزه است. حرفی که نقل کردیم از بعضی از بزرگان، گفتیم بعضی از بزرگان گفتن که از جهت فصاحت و بلاغت هم معجزه هست، ولی خود قرآن تحدی نکرده به فصاحت و بلاغت، تحدی کرده به علم، تحدی کرده به هدایت، تحدی کرده است به این که این مجموعه همه حقایق است، تحدی کرده است به مطالب، به محتوا، تحدی به فصاحت و بلاغت نشده. بعضی این مطلب رو گفتن در عین این که قبول دارن که از جهت فصاحت و بلاغت هم اعجاز هست ولی تحدی نشده. این هم گفتیم که مطلبی است که به نظر می‌رسد که درست نیست، به دو جهت: یک، خود آیات شریفه قرآن اطلاق داره، وقتی گفته می‌شد که و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله اطلاق داره، از نظر محتوا، از نظر عبارت، نظم و نظام و امثال ذلک. آیات دیگری هم که در این زمینه هست اونها هم نیز اطلاق داره. اطلاق آیات مسئله فصاحت و بلاغت را شامل میشه، به اضافه این که در مدارک رواییمون اونجاها این مطلب تصریح شده که در هر عصری فنی که در اون فن دانشمندان و افراد ممتاز اون عصر در ارتباط با اون فن امتیاز داشتن، فوق العادگی داشتن، اعجاز پیامبر به صورت مناسب با اون چه که شخصیت‌های اون عصر در اون جهت تخصص و امتیاز داشتن بوده. یعنی حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام در اون عصر سحر و سحره بسیار بسیار قوت داشته کارشون. اون وقت حضرت موسی هم با همون مسئلهی که تناسب داشته است با کار اونها عصا رو بیفکنند و عصا اجدعا بشود و امثال ذالک، اون وقت تناسبش این چنین رعایت شده. بعد در حدیث داره که در اصل پیغمبر اسلام و آخرین پیامبر هم چنین که در میان عرب مسئله شعر و خطبه و فصاحت و بلاغت در اوج خودش بوده است، به این صورت باز آمده، باز به این صورت آمده، شاهد این میشه که یعنی به خصوص فصاحت و بلاغت مورد نظر است، مورد توجه است. از چنین مسائلی اطلاق آیات شریفه قرآن، بیانات روایی به خوبی استفاده میشه که مسئله فصاحت و بلاغت هم نیز مورد نظر است، که البته اهمیت هرچه بیشتر قرآن به محتوای قرآن هست حرف نیست. کتاب علم است، کتاب هدایت است، کتاب تبیان لکل شیء است و امثال ذالک. یک مسئله دیگر مناسب هست که در این مورد گفته بشه و از این قسمت کم به کم رد بشیم، و آن اینه که بعضی از قدیم هم اشاره‌ای داشتن در زمان ما هم به جدی این مطلب رو تحریر کردن که خواستن بگوین قرآن کلام خدا نیست، کلام پیغمبر اکرم است. مطالب به پیغمبر اکرم القا شده یا به صورت خاص دیگری از این هم پستر گفتن، مطالب به گونه ای در ارتباط با پیغمبر اکرم، ولی پیغمبر خودشون صحبت کردن. کلام کلام پیغمبر است، نه کلام خدا. این هم مسئله است که نادرست است، که انشالله این رو باید مستقلن ولو در یکی دو جلسه بحثشو بکنیم و حرفی که هست گفته بشه و پاسخش هم مشخصه. اجمالا اشارهی به پاسخش، یکیش اینه که خود قرآن مورد قبول هست برای کسانی که این حرف زدن، یا خیر با فرض قبولی قرآن میخوان بگوین کلام خدا نیست و کلام پیغمبره. با فرض قبولی قرآن، که قرآن قبول دارن، قرآن خودش گفته کلام خدا. حتی اینکه کفار رو بهشون، مشرکین رو پیامبر ما، به اینها وقتی میان پیش تو اینا راهشون بده، حتی یسمع کلام الله و آیات دیگر و مطالب دیگری که در این زمینه هست، و از جمله همین آیه شریفه‌ای که در ارتباط با اصل اعجاز و تحدی مطرح است، ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله انزل، یعنی خود کتاب انزله، خود قرآن انزله. این قرآن انزله من عند الله، انا انزلناه. همه آیاتی که به عنوان تنزیل آمده و آیات دیگر که انشاءالله مستقلا بحثش بشه و مشخص بشه، که اون چی که فعلا بعضی اصرار بر این جهت داشتند و موجب شبهه شدند برای جمعی، این هم انشاءالله صحبتش شده باشه. اللهم صل علی محمد.